ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. مراسم تشییع پیکر آتشنشانان کشته شده در ساختمان پلاسکو برگزار شد. تیراندازی در مسجدی در کبک 6 کشته به دنبال داشت. متقاضیان لغو سفر دونالد ترامپ به بریتانیا از 1 میلیون نفر فراتر رفتند. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. مراسم تشییع پیکر آتشنشانان کشته شده در حادثه ریزش ساختمان پلاسکو سپاه امروز در تهران برگزار شد. در این مراسم برخی مسئولان جمهوری اسلامی شرکت داشتند. خبرگزاری های مختلف ایران از حضور گسترده مردم در این مراسم گزارش دادند. بر اساس آمارهای رسمی منتشره، در حادثه آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو 16 مامور آتش نشانی و 4 شهروند کشته شدند. این حادثه باعث طرح مباحث مختلف درباره میزان ایمنی ساختمان ها و مراکز تجمع در تهران و نقش نهادهای نظارتی در این خصوص شد. تیراندازی مردان مسلح در روز یکشنبه همزمان با برگزاری نماز عشا در مسجدی در کبک، کانادا، 6 کشته و 8 زخمی بر جای گذاشت. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا این حادثه را یک حمله تروریستی به مسلمانان خوانده است. بنابر گزارش رویترز، یکی از شاهدان این حادثه میگوید که مهاجمان حداکثر 3 نفر بودند و بر روی حدود 40 تن در داخل مرکز فرهنگی اسلامی شهر کبک آتش گشودند. پلیس کبک در محل وقوع حادثه علاوه بر تایید کشته شدن تعدادی از افراد گفت که 2 نفر در این رابطه بازداشت شدند و تحقیقات در این خصوص آغاز شده است. پلیس کبک در پیامی اعلام کرده است وضعیت تحت کنترل قرار دارد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا نیز در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی از وقوع این حادثه ابراز تأسف کرده و همدردی خود را با خانواده قربانیان اعلام کرده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. شمار امضا کنندگان درخواست لغو سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به بریتانیا از 1 میلیون نفر گذشت. این درخواست از سوی جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بریتانیا در اعتراض به تصمیمات اخیر دونالد ترامپ در وبسایت رسمی پارلمان بریتانیا از روز یکشنبه ثبت شد. درخواستهایی که بیش از 100,000 امضا داشته باشند باید در پارلمان بریتانیا بررسی شوند. ترزا می نخست وزیر بریتانیا در جریان سفر هفته گذشتهش به واشنگتن به شکل رسمی از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دعوت کرد تا سفری به بریتانیا داشته باشد. دفتر نخست وزیری بریتانیا درخواستها برای لغو سفر دونالد ترامپ را رد کرده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران در یک فراخوان با اشاره به 40 روز حداکثر فرصت تا تعیین حداقل مزد سالیانه از تشکل‌ها و نهادهای مستقل کارگری و همه کارگران در سراسر کشور خواسته است نسبت به عدم برگزاری جلسات مزد و عدم انعکاس اخبار آن دست به اعتراض بزنند. این اتحادیه مستقل کارگری از کارگران ایران خواسته است پیوسته اجرای ماده 41 قانون کار و افزایش حداقل مزد بر اساس سبد هزینه یک خانوار 4 نفره را خواستار شوند. رادیو فردا درباره فراخوان اتحادیه آزاد کارگران ایران دیدگاه یکی از رهبران جنبش کارگری ایران را جویا شده است. منصور اوسانلو در کانادا.
با توجه به اینکه نرخ دلار در ایران نسبت به همه چیز تعیین کننده است و اخیراً به حدود 4000 تومان به طور میانگین رسیده، عملاً چیزی شاید نزدیک 1/4 یا 1/5 چیزی حدود 20% دیگر از قدرت خرید هر کسی که تومان میگیره در ایران کاهش پیدا کرد قدرت خریدش. اگر این کاهش قدرت خرید رو اضافه بکنیم به اون کمبود دستمزد و دریافتی کارگران ایران ایران عملا این 812 هزار تومانی که فعلا هست میشه یک چیز حدود 1/5 هزینه های واقعی هر خانواده مزدبگیران در ایران، حالا چه کارگر، چه معلم، چه پرستار، خبرنگار، هر کسی که این 812 هزار تومان سال گذشته شامل حالش شده.
در بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره شده که در طول سالهای گذشته کارگران موفق شدند با تومار اعتراضی 40,000 نفری افزایش حداقل مزد به میزان 15% برای سال 92 رو به 25% برسانند. اتحادیه آزاد کارگران ایران خواسته که ماده 41 قانون کار و افزایش حداقل مزد بر اساس سبد هزینه یک خانوار 4 نفره محور مطالبات کارگران ایران قرار بگیره. از این ماده 41 قانون کار بگین، چقدر میتونه این ماده تضمین کنه مطالبات کارگران رو؟
طبق این ماده 41 این دوتا موضوع اهمیت دارن در تعیین دستمزد کارگران، یعنی مسئله تورم که الان بیش از 40% هست که حکومت سعی میکنه اون رو زیر 10% نشون بده به دروغ، و اینکه خود هزینه سبد کالای به اصطلاح هزینه کارگر، الان شما نگاه کنید اجاره خونه مثلا در ماه در منطقه کارگری ترین جای مثلا تهران حاشیه های اسلام شهر حداقل باید ما 600 تا 700 هزار تومان به علاوه یک پول پیش 10-20 میلیون تومانی بدن. خود یه دونه نون، یه دونه نون بربری ارزان قیمت دونه 1,000 تومانی، یه خانواده 4 نفره در روز 4 تا دونه نونم بخواد میشه روزی 4,000 تومان. پنیر، دوستی با من صحبت میکرد دیروز از ایران از تبریز، کیلوی 70-80 هزار تومان تازه پنیر در جایی که تبریز که کیلوی 100 هزار تومان به بالا است نیست، که در ماه میگفت حداقل اگه ما بر نون پنیرم بخوریم بایستی 10 کیلو پنیر در ماه بگیریم بخوریم. حالا آب، برق، گاز، تلفن، هزینه مثلا اگر بچه دانشجو باشن هزینه دانشگاهی، اینترنت، لباس، همه اینا بهش اضافه کنید، بیماری و گرفتاری، یعنی حداقل 4.5 میلیون تومان هزینه میکنه یک خانواده اگه بخواد زندگی معمولی داشته باشه، یعنی هم سطح خط فقر نه بالاتر تازه. به همین دلیل است که ایستادن روی خود ماده 41 به عنوان درخواست حداقلی و اینکه خود حکومت با 3 تا ترفند هم میخواد اینو از بین ببره. همین اتحادیه آزاد کارگران الان جعفر عظیم‌زاده به عنوان یکی از مدیرانش 17 سال حکم زندان بهش دادن، همچنین به شاپور احسانیه را 11 سال حکم زندان بهش دادن، خانم پرویز محمدی و بارها به دادگاه بردن و بقیه دوستان جمیل محمدی و دیگران که در این تشکل هست. یعنی با این چنین تشکل ها، این چنین زیر فشار هست و این چنین احکام وحشتناک زندان بالای سر مدیرانشون هست، این شجاعت رو دارن و این درخواست ها دارن مطرح میکنن. همچنین در سندیکا شکر باید آقای شهابی 1 سال حکم زندان دوباره براش دادن، آقای داوود رضوی 5 سال، آقای ابراهیم مددی یاران من در سندیکا 5 سال، و 8 سال از همکارای ما الان 6-7 سال بیکار هستن فقط به خاطر فعالیت سندیکایی، ولی کماکان دارن روی همین مبارزات کارگری و دفاع از حداقل دستمزدها هر سال بیانیه میدن، تجمع میگذارن، جلوی وزارت کار میرن، جلوی مجلس میرن. به همین دلیل ایستادگی و پیشنهادی که الان اتحادیه آزاد داده میتونه تأثیر تعیین کننده امسال داشته باشه و نتیجهش این بشه که امسال نرخ بالای 40% تورم بایستی به حداقل دستمزد فعلی اضافه بشه که تازه بشه بند 1 ماده 41 و بند 2 هم که اگر در نظر گرفته بشه که حداقل 4.5 میلیون تومان دستمزد بایستی تصویب بشه تا هیچ خانواده کارگری، کارمندی، مزدبگیران زیر خط فقر قرار نداشته باشن.
منصور اوسانلو از رهبران جنبش کارگری ایران با رادیو فردا گفتگو کرد. شما شنوندگان گرامی می توانید دیدگاه های خود را در این باره در تماس با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. تکرار می کنیم 20420221122112. در دور دوم انتخابات درون حزبی سوسیالیست های فرانسه بنوا آمون با کسب بیش از 58% آرا در برابر مانوئل والس نخست وزیر پیشین فرانسه که اندکی بیش از 41% رأی را به دست آورد به پیروزی برسد و رسما به عنوان نامزد حزب سوسیالیست در انتخابات بهار آینده فرانسه برگزیده شود. محمد رضا کلانی گزارشگر رادیو فردا در پاریس.
میل مو رویندرا de m'adresser à toute la gauche. بونوآمون حالا نامزد نهایی حزب سوسیالیست و ائتلافی از احزاب چپ فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور است. او در دور دوم انتخابات درونی حزب سوسیالیست مانوئل والز را شکست داد. نخست وزیر پیشین فرانسه که برای حضور در رقابت‌های ریاست جمهوری از این پست استفاده داده بود، نتوانست از سایه سنگین انتقادات و عملکرد ضعیف دولتش در زمان ریاست جمهوری فرانسه و هلند رهایی یابد. بونوآمون 49 ساله وزیر سابق آموزش ملی فرانسه بود که در انتقاد به سیاست‌های فرانسه و هلند و مانوئل والز از دولت کنارگیری کرد و تبدیل به یکی از منتقدان جدی رئیس جمهوری فرانسه شد. انتخابات مقدماتی حزب سوسیالیست فرانسه شور و شوق و جنب و جوش مرسوم و معمول کارزارهای انتخاباتی را به همراه نداشت. حتی میزان مشارکت در این رقابت بسیار پایین‌تر از انتخابات مشابه همین حزب در سال 2011 و یا از انتخابات مقدماتی جناح راست فرانسه در ماه نوامبر سال گذشته میلادی بود. کمتر از 2 میلیون نفر از هواداران و اعضای جناح چپ فرانسه در این انتخابات مقدماتی شرکت کردند. و بونوآمون حدود 59% این آرا را کسب کرد. این دو همکار دیروز و رقیب امروز در کارزارهای انتخاباتی و مناظره‌های تلویزیونیشان سیاست‌های کاملا متفاوت از یکدیگر را به نمایش گذاشتند. از موضوعات مربوط به قوانین کار، اشتغال‌زایی و کمک‌های اجتماعی گرفته تا مباحث مربوط به لایسیته و اسلام در فرانسه. از آرش درنبخش عضو شورای شهر کووبوا در حومه پاریس در مورد تفاوت دیدگاه‌های این دو رقیب پرسیدم.
تفاوت آنها اولا ایدئولوژیک است. آمون طرفدار ایجاد نوعی دستمزد پایه یکسان برای همه است، در حالی که برای والز اقتدار دولت و امنیت ارزش‌های جمهوری فرانسه اند. والز همچنین می‌خواهد با فرقه‌گرایی اجتماعی مبارزه کند. من فکر می‌کنم اینها دو نوع تلقی آشتی‌ناپذیر از چپند.
بونوآمون برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که اردیبهشت ماه برگزار می شود کاری بسیار سخت و رقبای قدرتمند پیش رو دارد.
کارزارهای نهایی بین 3 یا 4 نامزد خواهد بود. مارین لوپن از حزب جبهه ملی، فرانسوا فیون از حزب راست، امانوئل ماکرون که به نوعی نماینده سوسیال دموکراسی و چپ میانه روست و ژان لوک ملانشون که نامزد کمونیست هاست. این 4 حزب بزرگند که با هم رقابت خواهند کرد.
آرش درنبخش بونوآمون را رقیبی برای فرانسوا فیون که بر اساس نظرسنجی ها بیشترین شانس را برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه دارد نمی داند.
به نظر من رقبای اصلی انتخابات ریاست جمهوری بونوآمون و فرانسوا فیون نیستند. امروز در نظرسنجی ها نامزد چپ در جایگاه 4 یا 5 قرار دارد. چپ تقریبا مرده است، به لحاظ ایدئولوژیک با مشکلات زیادی روبروست. دیدیم که 5 سال زمامداری فرانسوا هلاند ضررهای بسیاری را متوجه فرانسه کرده است.
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در 2 مرحله در روزهای 23 اپریل و 7 می برابر با 3 و 17 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. محمد رضا کلانی، پاریس.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و آخرین خبر این که وزارت خارجه ایران اعلام کرده مسئله روادید تیم ملی کشتی آمریکا برای شرکت در پیکارهای جام جهانی کشتی در ایران در دست بررسی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در بیانیه وزارت خارجه آمده است به دنبال انتشار مطالبی در رسانه‌ها و گمانه‌زنی در مورد چگونگی حضور تیم ملی کشتی آمریکا در پیکارهای جام جهانی کشتی که قرار است در روزهای 28 و 29 بهمن ماه در شهر کرمانشاه برگزار شود. این وزارتخانه ضمن تأکید بر پاسداری از حقوق شهروندان ایرانی و دفاع از منافع ایرانیان اعلام می‌کند که این موضوع به کمیته ویژه‌ای که در وزارت خارجه تشکیل شده ارجاع شده تا در مورد آن تصمیم گرفته شود. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت اتباع آمریکایی که ویزای معتبر ورود به ایران دارند می توانند وارد کشور شوند. خلاصه خبرها 15:30 دقیقه ایران.